برده گذاری، من خیلی اوریان حرف میزنم چون حرف مردم رو سعی میکنم بزنم.
نه به هر حال اینا نکات مهمی هست که باید برای اذهان عمومی مشخص باشه و در موردش بالاخره اونها هم جایگاهشون محفوظ، هر موقعی که خواستن میتونن بیان دقیقه. توی همین برنامه در موردش صحبت بکنیم و موارد خودشون رو اعلام بکنن. خب آقای قاسمی، حضرت عالی بپردازید، شرکت های استانی یه مقدار از شرکت ها برامون بگین.
بله، همونطور که حالا آقای حاجی بند به نظر من بسیار شیوا و کامل صحبت میکنن، من خودم دارم واقعا استفاده میکنم از صحبت هایشون. ببینید، من حالا باز دید فنی بگم خدمتتون، این سهام عدالتی به صورت غیر مستقیم اومد و تو کد افراد قرار گرفت که حالا اون نماد شرکت های استانی هست، حالا چند حرف اول همون استان هست، تجمیع مثل یه صندوق میمونه، تمام اون حالا مجموع سهام عدالت اون افرادی که مال استان بودن یه دونه NAV یا یه دونه قیمتی داره که اون قیمته میاد تو اون نماده قرار میگیره، ضرب بره تعدادی هر نفر میشه دو میزان دارایی اون فرد تو اون لحظه که میتونه حالا اون مقدار رو نقد بکنه یا بفروشه توی بازار اگر خب خریدار داشته باشه. این مکانیزم انتخاب استانی هم همینجوری که آقای حاجی بن فرمودن، خب اینا یه شرکت هایی هستن که این شرکت ها باید حالا با این انتخاباتی که داره برگزار میشه اعضایشون انتخاب بشن و مدیریت اون صندوق رو که مجموعه اون دارایی اون سهامداران رو بر عهده بگیرن. این کلیت کاری هست که داره انجام میشه.
متشکرم. یه نکته‌ای که حالا منم داشتم بررسی میکردم، یه ذره اتفاقات یه ذره قشنگتری هم حالا توش هست، قشنگتر مالی البته. اعدادی که یه 400 هزار میلیارد تومان، 400 هزار همت در واقع آقای حاجی بند که بهش اشاره کردن، این 400 هزار میلیارد تومان رقمی هست و عددی هست که توی این شرکت ها، توی 31 شرکت در واقع به عنوان سهامدار این رقمه میشه مجموع سهام هایی که وجود داره. یه نکته‌ای که هست و یه مقدار میخواییم دقیق تر به موضوع بپردازیم که شاید بسیاری از خود شرکت های بورسی همچین اعدادی اصلا نداشته باشن، یه برآوردی که شده یه عددی بین 5000 تا 23000 میلیارد تومان، تکرار میکنم 5000 میلیارد تومان تا تومان که حالا تومان و در واقع تا 23000 میلیارد تومان عددی هست که هر یک از این شرکت ها، مثلا یه شرکت استانی در یک استان عدد سرمایهش مثلا 5000 میلیارد تومانه. خب حالا این شرکت خب یه سازوکار داره، یه مجموعه هست، همه اینا هست، نیاز به یه هیئت مدیره داره. یه مثالی که حالا آقای حاجی بندم داشتن صحبت میکردن از در واقع استان قزوین صحبت شد، من فقط مثالی که چون تو اخبارش گفته شده بود، 6000 میلیارد تومان سرمایه اون شرکت استانی است و قرار هست که به 460 هزار نفر مردم استان، این 460 هزار رو شما از اون 30 میلیون باید کم بکنیم دیگه، از اون 30 میلیون مال استان مثلا قزوینه. حالا میایم استان البرز، استان تهران، اون 23 هزار احتمالاً مال استان تهرانه که بزرگتره،
فکر کنم خیلی بزرگتر باشه چون جمعیت استان تهران کل سهامدارا چیزی نزدیک 2,600,000 نفر.
آها، بس شاید عدده، بس مال یه جای دیگه بوده،
شاید هم برای تهران باشه.
برآوردی حالا ما این چیزی که من تو اخبار دیدم،
ممکنه 23000 برای تهران باشه،
تو اخبار دیدم همون رو بگم که یه موقع خارج از اخبارم نگفته باشیم. خب این بس نیاز به یه مدیریت داره. حالا آقای حاجی بند، این یه ذره وسوسه انگیز مدیریت چرا؟ اصلا چرا چالش داره و چرا بهش فکر میکنند؟ به خاطر عدده است؟ به خاطر کارهایی که باید کرد؟ یه مقدار از این زاویه هم بهش بپردازید.
اجازه بدید من اینجوری جواب بدم که ما دو نگاه مقابل هم در مورد شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و مجامعشون داریم. مخالفا میگن که آقا جان چرا انقدر
شرکت های استانی از چه موقعی در واقع شروع به کار کرد؟
ما همزمان با طرح آزادسازی سهام عدالت که 1385 بود اومدیم کم کم شرکت های سرمایه گذاری به شرکت های تاوانی شهرستانی سهام عدالت رو تشکیل دادیم که چیزی هلوشت عددش الان خاطرم نیستش، 2300 تا شرکت هست دقیقا، فکر کنم 351 دو تا فکر کنم، حالا اشتباه اگر نکنم. و بعد شرکت های
اینا جمع شدن استانی،
دقیقا شرکت های تاوانی سهام عدالت اومدن مدارک رو میگرفتن، کارهای ثبت نام انجام میدادن، رتوفت میکردن، بالا دستیشون سرمایه گذاری استانی بود، بعد هم میدادن سازمان خودسازی و وزارت تاوان و نمیدونم بهزیستی و همانگی اتفاق میفته سهامدار میشده. یه مشکلی که به وجود اومد بعد از اینکه ثبت نام تموم شد فکر میکنم سال 94 شرکت های تاوانی شهرستانی بیکار شدن. اینا به خاطر همین هر 6 ماه 3 ماه 2 ماه یه بار میومدن جلوی سازمان خودسازی جمع میشدن میگفتن آقا ما بیکاریم که بیکاریم، کار بدید اگر نه به ما پول بدید. و جالبی که بودجه هایی هم تصویب میشد، مثلا 1000 میلیارد فکر میکنم یه 3000 میلیارد همینجوری تقسیم میکردن بین کلی آدم که زیر مجموعه این شرکت ها بودن. در حال حاضر این شرکت های تاوانی سهام شهرستانی نه منحل شدن نه فعلا کارایی دارن، همینجوری اونجا موندن و اینا هم بعضیشون دارن حقوق میگیرن و هستن.
تکلیف براشون مشخص نشده، برنامه براشون نیست
فعلا در حال حاضر. نه سازمان خودسازی که میگه اون زمانی که متولی بود میگفتش که آقا کار ما با شما تموم شده، برید دنبال کار زندگیتون، یه کار جای
دیگه، تاوانی آره. دارین دیگه یه کار دیگه.
برخی ها میگن نه بذاریمشون تو آب نمک، کسایی که مخالف مجامع به روش فعلی هست میگن آقا ما بیاین شرکت های تاوانی شهرستانی سهام عدالت اول بیایم مجمع اونجا برگزار کنیم، هیئت مدیره اونجا داشته باشیم. مثلا فرض کنید توی لرستان 15 تا شرکت تاوانی شهرستانی هیئت مدیره اینا رو انتخاب کنیم، بعد از دل اینا بیان استانی ها انتخاب بشن. میگن آقا فرمول ما اینجوریه به دلیل اینکه خب بالاخره اونا تو کار بودن،
در واقع یه جورایی در واقع از پایین به بالا بشینن که بشه هم برای اونها تعریفی داشته باشه هم برای استانی ها در واقع از زیر مجموعه خودش ایجاد بشه.
دقیقاً. تو پرانتز یه چیزی رو بگیم برای کسایی که مخالف فعلی هستن،
این یه ذره بعدم نیست من فکر میکنم، نمیدونم همینجور من دارم فکر میکنم، چون بالاخره اینا یه زمانی زمامدار این موضوع بله. بودن، الان با یه تغییر تحولی خب ما میخوایم کلا بگیم برید کنار، یه شرکت دیگه داره میاد، اون شرکت جدا هم همه چیزش انجام میشه.
درسته.
به نظرتون این نظرتون در رابطه با این موضوع بگین؟
ولی از یه جهتهایی میتونه بد نباشه، حداقل ما میتونستیم از این دوستانی که تو شرکت‌های تاوانی شهرستانی هستن
استفاده
خیلی هنوز نمیدونن حق حقوقشون چطوره. مثال بگم ما 5 میلیون سهامدار عدالت داریم، چیزی نزدیک 5 میلیون هنوز شماره شبا وارد نکردن. فکر کنید این همه ما تو بوق و کرنا کردیم، آقا سهام عدالت، آقا سود، آقا جامعه، آقا بفروش نفروش، مستقیم غیر مستقیم، 5 میلیون آدم هستن که یا نمیدونن یا حواسشون نیست یا حال ندارن،
تو ولش کردن.
آره ولش کردن. درصد زیادیش
فهمین آقا قاسمی. آقا قاسمی هر جا لازم بود، حالا حاجی آقای حاجی من دیگه به قول معروف هر جا لازم بود خودتون وارد بحث بشوید. بفرمایید آقا قاسمی.
اجازه می‌کنم بین صحبت.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
من تو تکمیل صحبت آقای حاجی من بگم ما به یه مشکل دیگه برخورد کردیم، 5 میلیون نفر نیست، بیشتر از جناب آقای حاجی من.
دیگه بدتر.
آره ما تو پرداختایی که اون اوایل تو سهامداران مستقیم هم داشتیم خیلی هم میرفت برگشت می‌خورد، یعنی شبای اون فرد یا غیر راکت شده بود حسابش یا محدود شده بود یا یه مشکل دیگه خورده بود و نمیتونست مبارزه انجام بدیم.
بله.
بعد تازه تماس میگرفتیم و با خیلی
چند تا میشدن اینا آقای قاسمی؟ یعنی 5 میلیون مثلا؟
من درصدی اگر بخوام تعدادی که ما داشتیم هلوش 5-6% از اون کسانی که ما پرداخت میکردیم
درصد این مشکلات رو داشتن. 30 میلیون یعنی حساب کنیم؟
نه من میلیون. دارم برای مستقیما میگم خدمتتون،
یعنی حداقل 20 میلیون.
بله.
یعنی 5% یه چیز هلوش در واقع 1 میلیون دارید میگید شما؟
بله من تو آمار خودمون میگم 5%، یعنی چون اینم باید ولی منظورم بینه این 5 میلیون نفر که شبو ندارن، قطعا چند میلیون نفری هم هستن که حساباشون الان مشکل داره، این ممکنه اصلا مسدود شده باشه یا راکت باشه یا طرف اصلا فوت کرده اون بنده خدا.
آها اینم هست، یعنی هنوز این اتفاق. یه نکته‌ای وجود داره آقای قاسمی، خود وزارت ارتباطات یه سامانه‌ای رو در واقع حالا سامانه‌های مختلفی رو دارن و بعد تو اون دولت الکترونیک هر در واقع ارگانی یه وظایفی داره، توی وظایفی که سازمان بورس نسبت به اون دولت الکترونیک داره چند درصد کار خودش رو انجام داده، پیشرفتش چقدر بوده با توجه به اینکه خیلی از اتفاقاتش در واقع حالا الکترونیکی شده؟
بله ببینید بزرگترین اتفاقی تو چند ساله اخیر توی الکترونیکی شدن بورس افتاد همین بحث سامانه سجام بود، یعنی احراز هویت سجام که واقعا یه کار بزرگی بود. توی کارهای دیگه متاسفانه تو چند ساله اخیر تو زمینه تکنولوژی بازار سرمایه یا الکترونیکی شدنش خیلی اتفاق دیگه ای نیفتاد، یعنی متاسفانه میتونم بگم. اونم به این دلیل بود که بیشتر، حالا شما مصدر هستی، توی یک دو سال اخیر ما خیلی تغییرات مدیریتی داشتیم تو سازمان بورس و خب این استیبل نبودن
تاثیر میذاره دیگه.
بله بله، تو برنامه ریزی همه شرکت ها. یعنی ما خودمون که یک از شرکت های تکنولوژی باز داریم و حالا با شرکت دیگه هم ارتباطیم یا خود سازمان بورس، هیچ برنامه‌ای نداریم که تو آینده، توی چند ماه آینده یا یک سال آینده قرار چه اتفاقاتی بیفته. در صورتی قبلا یه پلن، یه بیگ پیکچر، یه پلنی داشتن برای 3 سال تا 5 سال آینده که ما بر طبق اون می‌رفتیم، زیر ساختمون رو آماده می‌کردیم. الان متاسفانه این برنامه تو مجموعه بازار وجود نداره.
خب یه نکته‌ای که اون موقع حالا یادم هست، اسم دوست عزیزمون دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات رو فراموش کردم، میفرمودن که مثلا اون بحث حالا دبل چک کردن با خود ثبت احوال و اینها اون موقع در واقع برقرار شده بود. الان یعنی این اتفاق که شما گفتید که تعدادی حالا ممکنه یه موقع خدای نکرده فوت کرده باشن یا هر چیزی، اینها اون چک ها در مورد صورت نمیگیره؟
ببین، تا زمانی که من دارم توی عین میگم، اون دبل چک برای زمانیه که اطلاعات داره وارد سپرده‌گذاری مرکزی میشه.
آها، موقع جابجایی.
دقیقاً. ولی وقتی که اومد دیگه خب چکی صورت نمیگیره.
و این خود خب یه نکته وجود داره دیگه، اون زمانی که اومد حالا تا سالها ممکنه باشه، خب این فکر میکنم نیاز به این هست، بعد ممکنه خیلی هم باش کار نداشته باشن. این احتمالاً نیاز به این هست هر از مدتی چک بشه.
ما تو زمان معامله برای همه سهامدارا چک چیز رو نداریم که الان مثلا ببینیم که حالا
در قید حیات هست یا نیست.
بله بله.
حداقل یه موضوع دیگه به این مشخصی. آقای حاجی من نکته داشتین.
البته کسی که خدای نکرده فوت میکنه چند تا اتفاق میفته. یکی این که حسابش خب طبیعتا توی بانک بسته میشه، بنابراین هیچ برداشت و واریزی دیگه اتفاق نمیفته،
چون بانک ها یه مقدار از این زینفن فکر میکنم اونا زودتر در واقع کارو انجام بسته میشه.
آره، مثلا تو سهام عدالت دیگه نمیتونه سهامش رو
بفروشه. شاید همین نکته هم که آقای قاسمی میگن شاید به این علت باشه. آقای قاسمی، حالا اینو ما کشف موضوع کردیم توی کارشناسی که داریم میکنیم، شاید واقعا یه همچین اتفاقی افتاده باشه، برای همین حساباشون به سرانجام نمیرسه اون مبلغی که داره واریز میشه.
یا یه مقداری کار نکنی با یه حسابی راکت میشه، یا ممکنه یه ادعایی رو اون حساب صورت بگیره محدود میشه.
چه که بعد بکشید به هر دلیلی حسابت بسته بشه دیگه اون سوده نمیاره. آره. خیلی
حالا آره. حالا این موضوع چون موضوع مهمی بود و الان شما گفتید یه مقدار بهش پرداختیم، این خوبه، ولی بذاریم برگردیم دوباره آره. تو بحث خودمون، چون من میترسم برای اصل موضوع زمان کم بیاریم چون خودمون ماجراهای مختلفی داره.
درسته.
آقای حاجی من شما آره. بس وارد شید دیگه. آره. مستقیم
یه نکته در مورد متوفیان بگم. متاسفانه در حال حاضر از 50 میلیون سهامدار عدالت 3 میلیونشون فوت کردن و به نظر من ای کاش این همه این سهام عدالت رو کش نمیدادیم. تو 5 دقیقه آخر برنامه من راه حل بهتون میگم که چه کارهایی میتونستیم بکنیم که این اتفاق نیفته. به هر حال برگردیم به قول شما به شرکت های
اون نکته که شما گفتین در رابطه با بحث سجامدار، کد سجامیدار بله. کردنشون، اون خیلی اتفاق مهمی بوده که واقعا اگر از این انجام میشد. آقای قاسمی چون شما هم تو این زمینه فعال هستین، به نظرتون این راه حل مناسب تری نبود تو اون مقطع
که همشون سجامی بکنید؟
ببینید فرمودن که یه فرمولی بذاریم که مثلا از سه رقم کد ملیشون به اضافه حالا بالاخره اون حروف به حال حروفی که داریم
کد ملیشون بشه
کد ملیشون. حتی ما اینجا تو همین برنامه ها صحبت کردیم، من خودم حتی یادم صحبت کردم که چرا ما کد ملی رو داریم میذاریم کنار، یه کد داریم میذاریم. خب کد ملی هست، همه داریم میگیم کد ملی رو انجام بدین، حالا داریم یه کد درست میکنیم. این موضوع رو بارها صحبت کردیم. بفرمایید آقای قاسمی.
ببینید، سامانه سپرده‌گذاری مرکزی متأسفانه سامانه قدیمیه برای 40 سال پیشه، یعنی سامانه.
البته ببخشید اینم بگم، الانم داره همه کارا رو کد ملی انجام میشه. اون کد سجامی کد شناسه است در واقع، یه حالت اینجوری داره.
کد بورسی
برام. آره دقیقاً کد بورسی.
آقا اصلا ببخشید من یه توضیح رو بدم. ببینید شما میخواد برید کد بورسی بگیرید، خب اصلا سهام عدالت هم ندارید. اول باید برید تو سامانه سجام ثبت نام کنید، اطلاعات بدید. قدیما باید حضوری میرفتید، الان یه ویدیو از خودتون میگیرید، چند تا جمله رو میگیرید، اون وقت یه نفر نشسته میگه باری کلا تو اوکی، یه اس ام اس میاد که آقا این کد سجامت، بعد میری توی کارگزاری اونجا کارت انجام میدی، کد بورسی تو میگیری و میری معامله میکنی. درسته؟
البته میتونی تو کارگزاری
نری
دیگه.
آره نه، منظورم همون سایت
کارگزاری، منظورم میره کارگزاری اطلاعات.
آره روی سایت کارگزاری.
آره باری کلا من میگم آقا جان منی که شهرستان هستم، پیرمرد هستم، سوادم ندارم، شما یه بار موقع دادن سهام عدالت به من شناسنامه‌مو دیدین، کارت ملی رو دیدین، قیافه منو دیدید، راستی آزمایی کردید، همه کارا رو کردید، یه لطفی کنید یه کد بورسی به من اختصاص بدید دیگه، دیگه من این همه راستی آزمایی نکنم، اون 10000 تومن رو به 50 میلیون نفر ضرب نکنیم که بره رو تو حساب شرکت سرمایه سپرده گذاری که نمیدونم بعدش چی میشه، و از طرف دیگه اینقدر مردم علاف نشن و اینقدر درگیری پیدا نکنه. من میگم که آقا جان ما اتوماتیک میتونستیم بگیم شما که اومدی سهامدار عدالت هستید، اطلاعات یه بار راستی آزمایی شده، این پیامک نه اصلا برو تو سامانه سهام عدالت، کد بورسی تو اونجا ببین، خیال همه رو راحت می‌کردیم، اینقدر مردم رو گیر نمی‌انداختیم. یکی از مشکلاتی که حالا بهش می‌پردازیم مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت داره این هستش که ما میگیم آقا جان این 30 میلیونی که رفش مستقیم رو انتخاب کردن هنوز کد سجام و کد بورسی ندارن، میدونید که بر اساس قانون تجارت بیش از 50% کسایی که سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی مثلا لرستان هستن باید بیان تو مجمع شرکت کنن. اینا لنگ چی هستن؟ اینا لنگ این هستن که سجامی نشدن. ما میگیم اگر اون زمان اتوماتیک یه کاری میکردیم، این 5 میلیون نفر هم کد بورسی اتوماتیک میگرفتن و راستی آزمایی نمیشدن و نیازی به سجامی شدن نبود، این همه مشکل و مصیبت و درگیری و گرفتاری نبود.
بله صحبتتون کاملا متینه. ببینید شورای عالی بورس دست و عملی رو تصویب کرد و اجرا کرد به نهاد زیر دستی از جمله سازمان و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مبنی بر این که همه این اشخاصی که توی سهام عدالت هستن باید سجامی بشن. خب من حالا صحبت شما کاملا درسته، شاید بهترین راه این بود که سجامی شدن این افراد و چون باید هسته معاملات و اینا توی سپرده‌گذاری تعریف میشد، به این شکل تعریف میکردن که همون اطلاعات سامان SE که دارن و اعراض هویت شدن رو بیس قرار بدین و با اون توکنی که برای موبایلشون میره یه کدو بزنن که آقا خودشه و تمام دیگه نخواد این پروسه رو بره، و اگر خواست خرید و فروش دیگه سهم رو انجام بده اعراض هویتش رو بیاد تکمیل بکنه، وگرنه برای خود سهام عدالت خودش که نخواد کار دیگه انجام بده.
تو منم آقا سهام عدالتش کم میکردم بابت سپرده‌گذاری.
ضمن این که حالا نکته ای که آقای حاجی بندم اشاره کردن ابتدا و الان هم دوباره باز تو حرفای در واقع کلام ایشون بود و حضرت عالی، اینی که واقعا خب وقتی ما از این کارا زیاد انجام میدیم ما متاسفانه بله. توی کاغذبازی هایی که داریم دلیلی نه، مثلا یه دفعه یه جایی میخوایم کار انجام بدیم میگن آقا کپی شناسنامه رو بیار، کپی کارت ملی رو بیار. خب آقا شما خودت سیستم داری توی بانک، توی اون سازمان دولتی همینا رو داری، اصلا بله. دلیل نداره من دوباره بیام این کارو بکنم.
یه بارم بابت
این کپیا داره هضم میشد البته،
یه بارم شما بابت گرفتن کارت ملی کلی کپی شناسایی بردی.
دقیقاً اونم خودش خیلی نکته مهم بود که برای این احراز هویت اتفاقا همین صحبت شد که دقیقاً. آقا یه بار اینا احراز هویت شدن، کارت ملی رو گرفتن دیگه حالا دلیل نداره. ولی خب باز یه ذره کارا رو انداختیم توی یه لوپ مشخص. خب حالا دیگه واقعا بریم سراغ بریم سراغ شرکت ها که حالا از اینجا هم شاید شروع بکنیم. شما پرداختین به این که یه خلاصه، فقط من یه برگردم به این موضوع که ما یه سری در واقع تعاونی های شهرستانی و استانی رو داشتیم تو شهرهای مختلف، اینها داشتن کارهای مختلف تو این حوزه رو انجام میدادن، با ایجاد شرکت های سرمایه گذاری استانی عملا اونها هم کارشون در واقع رفت کنار و باید این شرکت ها خودشون رو در واقع ارزندام میکردن و کارشون رو پیش میبردن. حالا پیشنهاداتی شده بود که حضرت عالی اشاره کردید.
به نوعی با پایان یافتن زمان ثبت نام سهام عدالت، شرکت های تعاونی شهرستانی عملا تقریبا هیچ عمل کرده دیگه ای نداشته بودن. شرکت های سرمایه گذاری استانی البته از اون موقع بودن. یه نکته ای هستش که امیدوارم رسانه ها بهش بپردازن. ببینید قبل از آزادسازی سهام عدالت شرکت های استانی سهام عدالت بودن، تعدادشون هم حتی در بورس درج نماد شدن و تعدادشون هم بودجه های میلیاردی گرفتن. برای چی؟ مثلا برن یه جایی پروژه سرمایه گذاری کنن، بالاخره یه پولی در بیارن، انشاءالله در آینده به صرف سهامدارانشون باشه. امیدوارم دوستان دقت نظر کنن، بگن که اینها باید گزارش عمل کرد بدن، این پولو کی گرفتن، چیکار کردن، کیا گرفتن، چه پاداشی گرفتن، اسامی هیئت مدیره ها تا الان رو مشخص کنن. و جالب‌تر این هستش که حالا من استناد میکنم به صحبت‌های آقای پور ابراهیمی که یه زمانی طی 3-4 سال گذشته هی میگفت یه عده‌ای آدم اومدن خودشون برای خودشون نماینده تو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب میکنن، تو تعاونی‌ها انتخاب میکنن، تو شرکت‌های سرمایه پذیری همون 49 تا شرکت آدم انتخاب میکنه. امیدوارم اینها رو نماینده های مجلس خیلی کسای دیگه دقت نظر کنن، بیان شفافیت ایجاد کنن برای ما. به قول شما بریم برگردیم به برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی. مخالفا میگن آقا زوده، خیلی ها سجامی نشدن، اطلاع رسانی نکردیم، بذاریم اصلا ببینیم چی به چیه، بعد بریم مجامع برگزار کنیم، با همین هیئت مدیره ادامه بدیم. میریم تو تیم موافقای برگزاری مجامع، اونا میگن که آقا جان تا الان هرچی مدیریت کردین دستتون درد نکنه، ما خیلی عجله داریم برای اینکه برگزار کنیم. خیلی‌ها میگن که چرا دارین تلاش میکنید قبل از پایان دولت این اتفاق بیفته، بذاریم یه مقدار سر فرصت این کارو کنیم. دوباره مخالف موافقا میگن نه ما دوست داریم هرچی سرانجام زودتر برسه مشخص میشه دیگه، 400 هزار میلیارد تومان، نمیتونیم 400 هزار میلیارد تومان رو اینجا علاف نگه داریم تا ببینیم اوضاع احوال از چه قرار میشه. مشکلی که مجامع دارن و فکر میکنم به حق هست این هستش که از اون 30 میلیون نفری که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن و باید تو انتخابات شرکت کنن، تو بهترین حالت دوستان شرکت سپرده‌گذاری چند روز پیش آمار دادن، گفتن نزدیک 60% سجامی شدن و
یعنی چیز هولوش 18 میلیون از این 30 میلیون.
آره و خیلی
60% از کل 50 رو میگی؟
نه از 30 میلیون.
از 30 میلیون
غیر مستقیم،
از غیر مستقیم ها 18 میلیون، یعنی 12 میلیون هنوز تکلیفشون مشخص.
دقیقاً. و یه نکته جالب‌تر این هستش که خیلی از اینا زمانی که مجامع برگزار میشه اصلا یا متوجه نمیشن زمانشو، یا نمیدونن چجوری باید شرکت کنن تو انتخابات، یا حالشو ندارن،
اصلا دنبال اینجور مسائل
نیستن، میگه آقا ولم کن یه سودی به من بده بذار به زندگی برسم از این داستانا. به همین دلیل هست دوستان مخالف که اینقدر میگن سری برگزار کنید. ما پارسال یه نوبت مجامع رو برگزار کردیم، به حد نصاب نرسیدن، تو اسفند دوباره اومدیم برگزار کنیم که خیلی مخالفت ها شد، اصلا برگزار نشد. جالب تر این هستش که بله تو اردیبهشت ما الان استان همدان رو داشتیم که برگزار کردیم چند روز پیش، به حد نصاب نرسید. شنیدم امروز این یکی دو روزه لرستان و یه چند تا دیگه هم داشتیم، البته خیلی هم انقدر خوب شفاف سازی و اطلاع رسانی نمیشه آدم نمیدونه کدومس، یعنی ما که پیگیری
نمیدونیم. این خودش هم یه نکته ایه. ببینین یه نکته من اضافه کنم به فرمایشات شما، نکته ای که وجود داره به هر حال این شرکت های سرمایه گذاری سرمایه های مردم، بیت المال، سهام عدالت در واقع که متعلق به یک عده سهامدار هست، زمامش دستشونه و قرار اینا مدیریت بکنن، این اتفاق رو برنامه‌ریزی کنن، اتفاق رو در واقع سازوکارش رو درست کنن، کارا رو بگردونن. پس اولا نکته مهمی است، اول از همه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، این 10 تا فاکتور یکی حساب کنید. مهم اینه که واقعا ما چه برنامه‌ای برای این موضوع داریم. این پول سهامداران عدالت هست که قراره بر اینه که روش مدیریت صورت بگیره. خب یه مثال زدم از یه استان دیگه، یه عددی گفتیم نزدیک 6000 میلیارد تومان برای 460000 نفر، یعنی شما اینا رو یه ضرب و تقسیم بکنید، یعنی اینکه اگر یک اتفاقی بخواد بیفته همون 460000 نفر خودشون میرن حل میکنن مشکلشون رو با اون شرکت استانی. پس بنابراین باید حواسمون باشه که این نکته مدیریتش درست انجام شه. چرا؟ به خاطر اینی که موقع دوچار نشیم با همین مباحث خصوصی سازی و مسائل دیگه که حاشیه‌هایی در مورش موقع بود. امروز هم به حال نیشکر هفت تپه دوباره برگشت به دولت
بعد از این همه حاشیه،
بعد از این همه حاشیه و اذیت. خب این اتفاقه، یعنی اینا نکاتیه که منظور این که همون روز اول به همه اینها فکر بکنیم، این یه برنامه داشتن به اصطلاح پلان داشتن برای همینه دیگه. خب حالا توی این قسمت آقای حاجی بند، حالا آقای قاسمی حضرت عالی هم در واقع نکته‌ای دارید بفرمایید توی این حوزه که بتونیم مرحله به مرحله با هم بریم جلو.
بله من نکته خاصی ندارم.
من یه نکته بگم که آقای قاسمی اگر ممکنه بهش اشاره کنن. آقای قاسمی ما یه مشکلی داریم مبنی بر این که این مردم نمیان شرکت کنن به هر دلیلی که حالا آقای مسعودی هم تعدادش رو اشاره کرد. یه مشکل دیگه است به نظر شما، مشکل زیرساختی نداریم؟ فکر کنید همون شرکتی که مثلا آقای مسعودی فرمودن 460000 نفر این قابلیت رو دارن بیان تو مجامع آنلاین شرکت ها شرکت کنن. هم اصلا ببینید آقای مسعودی آقای قاسمی، من خودم یک آدم پیگیر تو حوزه سهام عدالت میدونم، یه چند تا کتابم تو این زمینه دارم، خدا شاهده من هنوز نمیدونم که اگر یک مجمع قرار هست برگزار بشه زمانش کیه، چه جوری از طریق چه لینکی باید بریم اونجا مراجعه کنی، یعنی باید بری خیلی هی بگردی تا متوجه بشی. چطور یه سهامداری که ببخشید صبح مثلا میره دنبال احشامش کشاورزیشه تا غروب اصلا بچه‌شو نمیبینه، این مثلا میخواد متوجه بشی که از طریق چه لینک و چه آی پی باید شرکت کنه، به کی رأی بده، از این داستان ها. جدا از اینا اصلا ما زیر ساخت مخابراتیمون اینترنتیمون فراهم هستش که ما بخوام
یه رأی گیری آنلاین در واقع بخوایم در این حد انجام بدیم؟
تازه ببخشید دو ساعتم من بشینم حرفای مجمع رو گوش بدم چیزی هم قد
آره یه خورده این خب حالا از نظر ماهوی ممکنه مشکل داشته باشه چون به قول شما افراد با سطح دانش یا وقت متفاوتی ممکنه باشن و اساسا مثل اون سهامداری نباشن که دنبال سهمشونن یا دنبال شرکت در مجموعه یا درکی اصلا از این مطالب به صورت خیلی حرفه‌ای داشته باشن. اما نظر زیرساختی که فرمودید حالا توی رونمایی که صورت گرفت و اعلام شد حالا نزد ریاست محترم جمهوری گفتن که این امکان فراهم شده و یکی این شرکت های آیتی خوبه ایران هم که شرکت بانکیه یعنی تو حوزه بانکی فعال بوده این زیر ساخت برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فراهم کرده ولی آیا توانایی شد یعنی الان زیر اون بار میتونه جواب بده یا نه من گزارشی از استرس تست یا بقیه چیزا توش ندیدم و
الان همین همدان که میفرمایید اطلاع داری این آقای قاسمی حضرت عالی به چه نوع برگزار شده یا آقای حاجی من
من والا نمیدونم فقط متوجه شدم که برگزار شده به حد نصاب نرسیده میدونید که بر اساس قانون تجارت شما مجمع عمومی سالیانی
50 به اضافه 1
50 به علاوه 1 باید شرکت کنن که به حد نصاب نرسیده جالب‌تر این هستش که تو نوبت دوم که میخوای برگزار کنی به هر تعدادی میتونید برگزار کنید و این خودش جای سوال دیگه اتفاقا من میخوام اینو بگم دوستانی که مخالف
این خیلی آقای قاسمی خب این خیلی مشخصه دیگه که مثلا از 460 هزار نفر مطمئنن 230 هزار نفر شرکت نمی کنن بعد سری بعد با هزار نفر انجام میشه
شاید 200 نفر این هم یه مشکلی هستش دیگه یه داستانی هم آقای مسعودی این هستش که دوستان تو اتحادیه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت دارن این ادعا رو میکنن میگن آقا جان اصلا ما داریم مدیریت شده این کار رو انجام میدیم به دلیل اینکه یه عده آدم عمدتاً از متولیان امور اقتصاد داره اون استان ها اومدن هیئت مدیره خودشون رو چیدن خیلی هم خوشحال نیستن از این جهت که به اترسانی بشه در مورد هیئت مدیره و ما شمار زیادی رو بخوایم بیام تو مجامع شرکت بدیم از سهامدارا هرچه کمتر هر چه کم اطلاعتر بهتر ما تیم خودمون رو میفرستیم این ادعایی که شده نه من تاییدش میکنم
البته یه نکته‌ای داریم آقای حاجی بند ببینین آقای حالا آقای قاسمی حضرت عالی هم که در واقع شنونده هستین چون یه نکته‌ای داره ببینید بالاخره اینی که شما 230 هزار نفر حداقل بخوان بیان یک مجمعی رو در واقع بر توی مجمع باشن و بخوان یه هیئت مدیره رو انتخاب بکنن اینی که حالا این هیئت مدیره ها حالا نمیدونم 70 تا 80 تا کاندید شدن اومدن حالا اینا بین اینا کیا رو انتخاب بکنیم و اون کاندیداها چه جوری الان میخوان برن اصلا تبلیغ کنن برای خودشون این یه چیزی هولوش مثل یه نمایندگی شهر میمونه یعنی برای انتخابات مجلس عدد کمی نیست
دقیقا.
چون بعد حالا این پراکندگی هم توی شهر نیست میگه آقا 460 هزار در یه استان
نه.
خب شما ببین از این سر استان تا اون سر استان یعنی یه شکل اینجوری پیدا میکنه و واقعا قابل مثال با نمایندگی مجلس خب این ترتیبات شاید اون مدلی که دارن میگن یه مدل کاربردیه حالا واقعا ولی اینی که واقعا نباید اونجوری چرا ما داریم نمیگم حالا اصطلاح بهتری باید براش به کار ببرم لقمه رو دور سرمون نچرخونیم از همون اول بیام بگیم میخوایم چیکار بکنیم که از اون زاویه وارد شیم این نکته مهمیه چون این مدیریتی که الان میخواد قرار بگیره توی این مجامع و هیئت مدیره که میخواد قرار بگیره خود اینها نکات مهمی
درست.
یه نکته شما فرمودین آقای حاجی بند که اینها مشخص شده در واقع میخوان برن ادارات کل اقتصاد داره اینجوری پیش بینی کردن این چه جوریه موضوعش
این نقل قولی که دوستان مخالف دارن میکنن میگن آقا از قبل هیئت مدیره ها رو چیدن تو استان ها بالاخره هزینه های خودشون رو کردن میخوان تیم خودشون رو بفرستن و بالاخره ازش بهره برداری کنن دیگه ببینید ما مثلا تو انتخابات ریاست جمهوریمون چند نفر احراز شرایط این رو دارن که برن پای صندوق فکر میکنم 40 میلیون نفر همین الان ما 50 میلیون نفر سهامدار عدالت داریم یعنی از جمعیت رای دهندگان ریاست جمهوری تو کشورمون بیشتر هست خودش ممکنه یک قدرت چانه زنی تو استان بده به کسایی که بیان هیئت مدیره این شرکت ها بشن از هر لحاظی بهشون یه قدرتی بده که بالاخره این موضوع هم میتونه قابل تعامل باشه من فقط نقل قول کردم نه تایید میکنم نه رد کردم چون اصلا اطلاعاتی تو این زمینه نداره
خب این موضوع که حالا به هر حال ما داریم در اینجا صحبت میکنیم استقبال هم میکنیم حالا هم شرکت های در واقع استانی یا ذینفعان در این موضوع اتحادیه و نمایندگان اونها اگر نکته‌ای دارن حتما میتونن در تماس باشن و تو این زمینه اظهار نظر خودشونو بگن که واقعا ما بتونیم یه جنبندی داشته باشیم. اگر تو برنامه این برنامه هم نشود، بعدن هم ما استقبال میکنیم از این موضوع. آقای قاسمی، حالا حضرت عالی از این زاویه به موضوع بپردازید که واقعا اینی که توی شرکت‌های استانی ما بیایم این هیئت مدیره رو بالاخره روی حالا احتمالاً سهامدارای مختلف و اینها، هیئت مدیره هم تعدادش جابجا میشه دیگه آقای حاجی بن، درست میگم؟ بر اساس اون این شرایطی که باید اصلا این هیئت مدیره‌ها داشته باشن، شما به عنوان یه مطلع بازار و حرفه‌ای توی این زمینه بفرمایید که چه شرایطی رو باید داشته باشن که و قرار چیکار بکنن در هیئت مدیره.
والا من